ببینیم یزدی ها لج کردن، چون اون دفعه در واقع زیر بار نرفتن که مدارس رو تعطیل کنن و به زور مردم بردارن بیارن. نمیدونم حالا این دفعه موفق شدن این کار رو بکنن یا نه.
آقای نوریزاده شما رو باز معطل نگه داشتیم، 20 ثانیه دیگه هم معطل نگه میداریم و یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو میشنویم به لندن. آقای احمدی
نژاد، ذخایر ارزی کشور ما اونقدر هست که اگر تا 3 سال هم 4 سال هم همین وضعیت در نفت ادامه پیدا بکنه، ما تمام برنامه‌های اقتصادی و سازندگیمون رو با همین شیب تون میتونیم ببریم جلو.
آقای نوریزاده، تفسیر شما رو میشنویم. واقعا اگه اینطور هست پس اینا چی میگن؟ این کارخونه ها، کارگران معدن شانه‌بری قربه حقوق نگرفتن 3 ماهه، هفتاپه که دیگه به طور کلاسیک شده خبرهای ما و بقیه جاها، و اکونومیست هم مینویسه بدهی های خارج. کدوم طرف داره درست میگه و راست میگه قضیه رو؟
نه آقای چالنگی، من دفعه پیشم خدمت رو عرض کردم، من همیشه فکر میکنم جایگاه انسان در هر جایگاهی، چه شما به عنوان برنامه ساز و اجرا کننده، چه بنده به عنوان تحلیلگر، یا کسی که در مقام وزارت سناتوری مقام مجلس میشینه، این جایگاه ها هر کدوم یه حرمتی داره. یعنی شما اگر نشستید در جایگاه یک روزنامه نگار، یک محقق، و آنچه از شما صادر میشد بی ربط و بی اساس بود، طبیعتا بعد از یه مدتی حرمت خود رو از دست میدی. من نمیدونم آقای احمدی نژاد چگونه در مقام رئیس جمهوری، حالا به هر دلیلی که انتخاب شده، به این راحتی میتونه دروغ بگه. یعنی وقتی البته ایشون در دروغگویی یاد طولایی داره، قبل از انتخابات بارها فیلم رو شما نشون دادید در مورد پوشش جوانان و زنان چه گفت و بعد چه رفتاری داشت. حالا الان عدد و رقمه دیگه، الان رفتار اجتماعی نیست، عدد و رقمه. و آقای احمدی نژاد من نمیدونم چگونه میتواند دروغ بگوید، کما اینکه برگشت گفت اگر بهای قیمت نفتمون هم بشه به 5 دلار ما بلدیم کشور رو اداره کنیم. و خب ما آمار دیگر رو هم میخونیم، همین گزارش اکونومیست واقعا دردناکه. اگر بهای نفت سال آینده، همین سال خورشیدی آینده، اگر برسه روی هول و هوش 30 دلار، ایران کشور ورشکسته خواهد بود، برای اینکه اولا در پرداختای خارجی دچار مشکل، بعد الان جنسا رو برای ایران هم بیمه نمی کنن شرکت های بزرگ، و ایران با مشکل اساسی روبرو خواهد شد. خریدهای نقدیش معطل خواهد موند. الان تو شما نمیدونید در دبی صادرات مجدد ایران با مشکلات اساسی روبرو، و آقای احمدی نژاد بی خیال همین حرفا رو میزن. نکته دیگری که به نظر من در سخنان ایشون بسیار قابل تأمله آنجاست که میگوید هر جایی که بحرانی وجود داره این قدرت‌های بزرگ هستند. بله هستند، برای آرام کردن اون بحران، برای حل اون بحران. اما حداقل در منطقه خود هر جا بحرانی هست، جمهوری ولایت فقیه در مقام آتش بیار و بحران رو تندتر کردن و زیاد، شما غزه رو نگاه کنید، حماس آمد و درست موقعی که باید آتش بس رو تمدید میکرد به تشویق جمهوری اسلامی و یک مقدارم اطفارهای سوریه زیر بار نرفت و موشک پراکنی رو آغاز کرد. نتیجه چه شد؟ 1500 کشته، 6000 مجروح، این همه خانه ویران، مردم بی خانمان، و تازه حالا نشستن به خونه اول. خب جمهوری اسلامی چرا این کار کرد؟ برای که جمهوری اسلامی بدون بحران زنده نیست. در لبنان همینجور شما الان میبینید تمام دولت مردان تلاش میکنن آرامش برقرار کنن. پریروز روزی که 14 فوریه در سال روز کشته شدن رفیق خلیلی، بعد از اون اجتماع میلیونی، ظاهرن آقایون حزب الله و عمل و دیگران ناراحت شدن از اینکه این جمعیت آمد و لبه گفت به سعد حریری و رهبران 14 مارس. موقعی که میرفتن عناصر حزب الله پریدن به جونشون رو زدن و یه نفرم کشتن. بحران ایجاد کردن جزء خصایص جمهوری اسلامی است. بنابراین آن طرفی که در مناطق بحرانزا حضور دارد و بحران رو دامن میزنه جمهوری اسلامی است، و آنهایی که آنجا هستن و میخوان بحران رو فرو نشانن. من گاهی اوقات میگم آقای چالنگی یه حساب فرضی پیش خودمون بگیم. بگیریم آمریکا به عراق رفته بود و اون برنامه‌ای که داشتن که ما اینجا در لندن وقتی آقای خلیلزاد با آقای حکیم و دکتر عیاد علایی و دیگران حرف می‌زد، آقای مالکی، می‌شنیدید. اگر رفته بودن امریکا یا در عراق، صدام رژیم سرنگون شده بود، عراقی‌ها از این تحول استقبال می‌کردن، جمهوری اسلامی مداخله نمی‌کرد، اون میلیاردهایی که صرف مبارزه با تروریسم، پاک کردن بمب‌های کنار جاده‌ای، مبارزه با عوامل جمهوری اسلامی شد، صرف عراق می‌شد. در افغانستان اگر آمریکایی ها رفتن و ناتو اگر عامل خارجی مداخله نمی کرد، امروز بس. افغانستان دچار این مشکلات نبود. بنابراین آن عاملی که باعث آشوب است دولت‌های بزرگ نیستن. دولت بزرگ مساله خودشونو دارن، مصلحت آنها آرامشه، مصلحت آمریکا اینه که در غزه صلح باشه، بس. کشور فلسطین تشکیل بشه. مصلحت جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل با فلسطینی‌ها در حال جنگ باشه. مصلحت جمهوری اسلامی اینه که افغانستان روی آرامش نبیند. مصلحتش اینه که در عراق چند دستگی و آشوب باشه. چون این رژیم رژیمی است که فقط در دل آشوب میتواند زنده باشه.
این خبر رو هم قطعا دارید که قرار بود 22 فوریه در مصر با ابتکار مصر برای بار دیگه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی، فتح، حماس، همه رهبرانشون بشینن و به اصطلاح طرح حکومت مشترک خودشون و حکومت ائتلافی رو به توافق برسن. زحمت زیادی کشیده شده بود. ساعتی پیش این خبر منتشر شد، مسئولان در قاهره اعلام کردن، خبرگزاری‌ها مخابره کردن که دلایلشو نگفتن که به تأخیر افتاد این نشست مشترک حماس.
آقای چالنگی، بنده خدمت تو عرض میکنم، وقتی خالد مشعل میده به تهران و آقای خامنه ای ضمن بوسیدن شانه هاش و تبریک گفتن به این پهلوان اسلام میگوید برید برای راند بعدی جهاد آماده بشید و هنوز او بیرون نرفته، رمضان عبدالله شله میرسه به تهران، آستان مبارکه ملک پاسبان ولی فقیر رو میبوسه، کیف پولو میگیره، به ایشون هم میگن برو آماده بشو برای دور دیگر. خب معلومه اینو نمیذارن. دفعه پیش خالد مشعل به محض اینکه آماده بود بره به قاهره، دستور رسید از آقای موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق که نروید، نرفتن، پول گرفتن، 20 میلیون دلار پول گرفتن.
خب آقای سازگاره، این اتفاقات هست اونطور که اکونومیست می‌نویسه، شما میگید، آقای نوری‌زاده میگن، شواهدی حاکی است، خبر منابع خبری داخل، سایت‌های خبری خبر میدن، وضعیت اقتصادی چندون دلنشین نیست.
خرابتر از اینه. یعنی اقتصاددانا با هر کدومشون صحبت میکنن، جالب بود برای من، با هر اقتصاددانی از دوستانمون در ایران، در خارج، حتی غیر ایرانی صحبت میکنن، تعبیری که برای اقتصاد ایران در سال آینده به کار میبرن لغت سونامیه. امواج بلند بحران اقتصاد کشور رو فرا خواهد گرفت. شاید برآورد میکنن نزدیک به 2.5 میلیون از شغلای موجود از دست بره.
خب اون 14 میلیون که زیر فقرن که چیزی نداره که سونامی ببره. چیزی دارن؟
نه، وقت چیزی گیرش نمیاد بخوره دیگه. یعنی من. اگر قیمت ها چون ارز نداره، دولت سال آینده یه مقداری کاهش پیدا میکنه، واردات نمیتونه کاور بکنه، بپوشونه این کسری ها رو برن و یه سری کالاها قحطی میشه. چون ریال نداره، دولت کسری میاره، ناچار استقراض کنه یا بره ارز بفروشه بگیره، پول رو باز حجمشون میبره بالا، بنابراین تورم میشه. و اصلی تر از همه رکودی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده، بانک‌ها رو خالی کردن، سرمایه گذاری خابیده، رکوده. این رکود داره رسیده به کارخانجات صنعتی، افزایش پیدا میکنه و حتی از کارخانجات بزرگتر داره به کارگاه‌های کوچیک نجاری و شیشه بری و اینا هم میرسه و عرض کردم برآورد میشه نزدیک به 2.5 میلیون شغل از اشتغال موجود ایران هم از دست بره.
حالا پرسش من اینه، اینو بله دربارش
یعنی
بازم صحبت کنم.
تصویر بسیار تصویر بدیست،
مثل آنونس های فیلم ها شما دارید صحبت کنید، چیزشو تیزرشو فعلا نشون میدید تا بعد ببینید. ولی گفته میشه فشارهای اجتماعی سیاسی هم افزایش پیدا کرد. روز اربعین یا یک روز بعد از اربعین حتی یک خانواده رو در ایران بازداشت میکنه از طرفدارای آیت الله بروجردی و بچه 5 ساله این خانواده، خانم زهره شریفی و همسرشون، بچه 5 ساله رو هم بازداشت میکنه و همینطور بازداشت های دیگه که مرتب انجام شده طی این یک ماه اخیر. نهادهای حقوق بشر میگن فشار افزایش پیدا کرده. ارتباط به وضعیت بد اقتصادی داره یا نه؟ یه برنامه دیگه است.
کاملا، یعنی افزایش فشارهای چالنگی الان که داریم صحبت میکنیم، من خودم شخصا بسیار نگران 4 تا از بچه دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر هستم که در مراسم سالگرد مهندس بازرگان که نگذاشتن برگزار بشه بیرون دستگیرشون کردن و این بچه ها اعتصاب قضا کردن روز 12 13 همشه، یکیشون اعتصاب قضا خشک کرده و مجید توکلی فکر میکنم و بسیار نگران کننده است. من امیدوارم که
برای مراسم های بازرگان گفتید
بله رفته بودن اونجا مثل چند هزار نفر دیگه مراسمو نگذاشتن برگزار شه، ولی بیرون حسینی ارشاد این بچه‌ها رو چون قبلا هم زندان بودن از پلی تکنیک به دلیل همون پرونده نشریات اینا رو دوباره دستگیر کردن و الان به عنوان اعتراض دست به اعتصاب غذا زدن. یکیشون اخبار هست که دست به اعتصاب غذا خشک زده، آب هم نمیخوره و من نگرانم این بچه‌ها روزی 6 حبه قندی رو که در اعتصاب غذا باید بخورن تا مغز توی کما نره اگر فراموش بکنن ظرف 10-12 روزی که الان گذشته ممکنه به حال کما برن. به هر حال این نگرانی در همدان دستگیر کردن، در اصفهان دستگیر کردن،
از شیراز دستگیر
کردن، غیر از دانشجو همجور که میگین از اخشار دیگه. چرا حکومت داره این کار میکنه؟ به نظر من آقای چالنگی حرفایی که آقای جعفری زد و حرفایی که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات زد، فرمانده کل سپاه و وزارت اطلاعات، اینها نشون میده جلسه داشتن، چون گفتن ما به تصویب مقام رهبری هم رسوندیم. اینا اومدن ببینید یک تئوری تعریف کردن به اسم براندازی نرم، اینقدر اینو بزرگ گرفتن که اگر شما صبح تو خیابون بگید آقا مثلا این اتوبوس دیر اومد چرا، میتونن شما رو دستگیر کنن بگن داری سیاه نمایی میکنی، پس براندازی نرم میکنی، پس مجرمی. یعنی یک تئوری بزرگ درست کردن که ابزار سرکوب داشته باشن هر کسی رو بگیرن. بسیج رو فرمانده سپاه گفت مأمور کردن در سراسر کشور بیاد ابزار این سرکوب بشه. و به نظر من اصلی ترین دلیلی که حکومت چنین تدارکی کرده و این به اصطلاح تئوری رو هم درست کرده که هر کی دلش بخواد دستگیر کنه، همین بحران اقتصادی است که در داخل داره از راه میرسه و حکومت میفهمه، شاید بهتر از ما هم میفهمه، اونایشون که در مرکز برنامه ریزی استراتژیک سپاه هستن یا در وزارت اطلاعات، که این چه ابعاد بزرگی داره. بنابراین داره خودشون آماده میکنن که شورش های مردمی رو به اسم توطئه دشمن و سیاه نمایی و براندازی نرم با شدت سرکوب بکنن و فضا رو تا اونجایی که ممکنه در واقع پلیسی بکنن در سراسر ایران و این مقدماتشه در واقع. به همین دلیل باز من نمیتونم نگرانی خودم رو ابراز نکنم، برای اینکه از اون طرف هم وقتی فشار اقتصادی از حدی بیشتر شه، کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته، کارخانجاتی که یکی بعد از دیگری تعطیل میشن، حقوق کارمندان دولت، معلمینی که ندارن، افزایش حقوقی که نمیتونن بدن با گرونیایی که در راهه، به نظرم پاره شورش های مردم رو ناگزیر خواهد کرد. بنابراین
نگرانیش برای چی است؟
نگرانیش برای اینست که مردم کشته میشن، نگرانیش برای این است که وضع اقتصاد ایران به مراتب بدتر خواهد شد. یعنی حکومت به جای اینکه با دنیا آشتی کنه بلافاصله، هر کسی که رئیس نفت و اجرایی کشوره،
مگه روایت نکردن؟
باید صبح باید بره با دنیا آشتی کنه، این تحریما رو بخوابونه، ظهر باید برگرده تو تهران و این دست این امنیتی نظامیایی رو که چنگ انداختن رو منابع اقتصادی کشور و بانک‌ها رو خالی کردن کوتاه کنه، قانون رو برگردونه، تر به جای این بودجه های مسخره یک طرح جامع مقابله با این بحران داشته باشه، شغل ایجاد کنه. دولت به جای اینکه این کارهای حسابی رو بکنه، نشسته سر این که خودشو تجهیز کنه، چنگ و دندون نشون بده و مردم سرکوب کنه.
خب آقای نوری‌زاده، اخبار رو شما به دقت بیشتر دنبال میکنید. بازداشت این کودک 4-5 ساله ولو یک شب ولو یک روز در زندان، از مادر ایشون از هواداران آیت الله بروجردی بوده، به دو بانوی ایرانی دیگه مریم عبدالله وند و مریم قاسمی پیوسته، مثل زندانی های دیگه محمود الان اسپردن بازداشت شدگان دیگه، فرزاد کمانگر و بسیار دیگه که در زندان هستن، مجید توکلی و بقیه، این بچه رو ولو یک شب در زندان نگه داشتن، اینا نشون دهنده چی؟ های راه حل مسائل اقتصادی ایران افسایش سرکوب اونطور که آقای سازگارا انتقاد کردن از این موضوع؟
آیه چالنگی ببینید، شما با انسانهایی روبرو هستید که برای ذهن جستجوگر توطئه رهبر خوراک تهیه میکنن. آقای خامنه ای ما اینجا بارها گفتیم دوچار توهماتی است که تصور میکنه از بامداد تا شام شرق و غرب عالم مشغول توطئه برای براندازی حکومت نایب امام زمان هستند. این در واقع تسری پیدا کرده به مشت انسانهایی که وداع کردن با اخلاق انسانی، با اخلاق ایرانی و رفتاری که اینا میکنن، رفتاری که فردی به نام سرهنگ صدیقی با یک بانوی هنرمند سرشناس کرده بود در اون زیرزمین اتاق اماکن و رفتاری که الان دارن با بچه ها با همین طرفدارای آقای بروجردی میکنن. خود آقای بروجردی در شرایط خطرناکی است. این آدم بیماری قند داره، چشمش ناراحته، فردا ممکنه بیناییش رو از دست بده. و یک نکته خطرناکتر آقای چالنگی که من به شدت نگرانشم، هم اشاره که شما کردید آقای توکلی، مجید توکلی و دیگران، اما سه پرونده الان هست که رژیم داره روی اونا کار میکنه. یکی پرونده آقای حسین درخشانه که زیر شکنجه و فشار ازش اعترافات برای جاسوسی برای اسرائیل گرفتن. یکی آقای منوچهری از فتح‌الله منوچهری یا فولادوند که ایشون رو ربط دادن به جریانات انفجار شیراز و اینکه در اونجا دست داشتن و این کارو کردن. و سومین موردم مورد برادران علایی است که همینطور این دو دکتر عزیز رو که آمدن به وطنشون خدمت کنن، ابعاد آشنایی ها داره گسترش پیدا میکنه و براندازی نرم هر روز داره در گوشه‌ای شکار میکنه. من شنیدم اخیراً بیش از 20 پزشک که آشنایی داشتن با برادران دکتران علایی، اینها دستگیر شدن که در براندازی نرم شرکت داشتن. مسافران ایرانی که به خارج میان اگر افراد تحصیل کرده‌ای باشن که در گستره طب، فیزیک در این زمینه ها ارتباط داشته باشن، در فرودگاه مهرآباد مورد بازجویی قرار میگیرن و بعد احضاریه براشون میرسه. آقای چالنگی، در این حال تلفن به خارج، شما فکر کنید یک تلفن به صدای آمریکا یا به تلویزیون های دیگر یا به افرادی مثل بنده و شما چطور میتواند برای فرد هزینه ساز باشه؟
آقای سازگارا، شما در این زمین این راه به کجا ختم میشه؟
یک نکته دیگرم بگم، این روزا من ایمیل های مختلفی از اقصا نقاط ایران، از ارومیه، از کرمانشاه، از جنوب ایران دریافت کردم، از جوونا که این طرح امنیت اجتماعی هم به اسم برخورد با بدحجابی و زنا و اینا بعضی جاها تشدید شده. آقای افشار معاون وزارت کشور هم اعلام کرد نخیر این طرح سر جاشه و ما با نیروی انتظامی اینها. این هم یک بعد دیگه ایست که در واقع به اسم امنیت اجتماعی شما جو خفقان و سرکوب رو و میلیتاریسته کردن شهرها رو افزایش بدی.
خب آقای نوری‌زاده، در همین مسیر باز میادگاه دراویش اصفهان هم به طور شبانه با خاک یکسان شد.
بدبخت دراویش، یعنی
آقا
رژیمی که بهائی‌ها رو متهم به جاسوسی میکنه، اهل سنت رو متهم به جاسوسی و براندازی میکنه و بعد سراغ دراویش میاد. دیدیم دراویش گنابادی رو چه کردن، دراویش اهل حق رو چه کردن، دراویش دیگری رو که در ایران هستن. و شگفتا رژیمی که از همه چیز میترسد، حتی از عمامه خودش، و نگاه کنید چند روحانی الان در زندانن یا تحت فشار.
از دراویش هم باید ترسید؟
والا چرت به بندگان خدا، دراویش تزشون صلح کلی بودن و مهر و محبت و حسینیانشون دو سه بار رفته بودن خراب کنن، خوابیده بودن زیر بلوزه، شبونه رفتن، نصف شب رفتن و در اصفهان با خاک یکسان کردن.
بله، مقبره درویش ناصر علی
شو، بله،
مربوط به سلسله نعمت اللهی گنابادی در اصفهان.
بله.
به پایان برنامه میرسیم آقای سازگار. با سپاس از شما سپاسگزار هستیم، از آقای علیرضا نوری‌زاده هم در لندن.
درود بر شما.
سپاسی دوباره برای وقتی که برای من و بینندگان گذاشتید که سر فرصت با عزیزانمون خداحافظی کنیم، بینندگانمون در ایران و هر کجای دنیا که هست. با آرزوی فردایی بهتر به پایان این برنامه میرسیم. آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، آسماری و کوهساران، دالاهو، شاهلو، زردکو، تفتان، سپیدکو، تالش، بینالود، درفک، گیلان نو، گیلان، کی نو و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.